دوستان عزیز و ارجمند، شما همچنان با ما هستید بر روی موج جوانی و خدا را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را داشتیم که در کنار شما دوستان عزیز باشیم. امروز صحبت‌های ما در مورد کمک و دستگیری در افغانستان بود. شما خودتان میدونین که نیازهای مردم در افغانستان خیلی خیلی زیاد هست، یعنی هر گوشه کار و هر گوشه که شما ببینین یک جای کار میلنگه. به هر حال اگر حکومت کار بکنه، خب که وظیفه شام هست که باید بکنه، خب چه بهتر. ولی وقتی که ما میبینیم کمکاری میشه، باید خود ما دیگه دست آستین را بر بزنیم. هر کدام ما، حتی اونایی که در خارج از افغانستان هستن، میتونن بازدستگیری و کمک بکنن، نقش ولو کوچک داشته باشن در پیشرفت کشور خودشان و در اینکه نیازمندان کمتر شوند و دستبین ها کمتر شوند و کسانی که خدای نکرده روی میارن و تک دیگری کمتر شوند در کشور عزیز افغانستان، که میدونین چقدر تأثیر داره. همی که شما در کوچه و خیابان برین، چقدر روی اعصاب و روان آدم تأثیر داره که کسایی رو ببینین که اینا نیازمند هستن، در فقر هستن، در گوشه و کنار سرک ها و چهارراه هستن، یا گدایی میکنن یا وضع خوب ندارن، چقدر سر روحیه خود آدم تأثیر بد میگذاره. خب دوستان عزیز، پیام های شما خوبم به دست ما رسیده که یک چند تایشه میخوانیم. آقای یوسف علیزاده از شهر مزار گفتن که سلام، در وطن ما تعداد زیاد نیازمند وجود داره که ما هر روزی که از خانه خارج میشیم ده ها فقیر و نیازمند را میبینیم. من خودم تا جایی که بتانم بر اونا کمک میکنم، ولی باید یک فکر اساسی شود. این رقمی نمیشه که اونا را به حال خود رها کرد. لیلا ما افشار از کابل گفتن که سلام، متاسفانه چهره شهر کابل را کسانی که در سرک ها گدایی میکنن نازیبا کردن. معلوم نیست که کدامشان واقعا نیازمند هستن، ولی مطلبی را که با او ما واقعا باور داریم نیست که نیازمند و فقیر در کشور ما زیاد هست. باید حکومت کار برای اونا انجام بده.
دستگیری تنها به شکل کمک پولی یا نقدی نیست. ما میتونیم یک آدمی را که هزار مشکل و دردگی داره به یک شکلی که میتوانیم حداقل، یعنی امو سخن است که میگن یک کار کردن بهتر از هیچ کار نکردن است، به هر شکل ممکنه که ما میتونیم برش کمک بکنیم و این کمک چه خرد باشه چه بزرگ باشه تاثیرگذار است. بنابراین کمک کردن تنها یک برآورده کردن نیاز پولی یک شخص نیست.
بله دقیقا همینطور است و ما در روزهای گذشته هم به این نکته تاکید داشتیم که هر کدام از ما ممکن است نیازمند باشیم و تعامل اجتماعی هم همین هست که نیازهای همدیگر به شکل برطرف بکنیم. آقای مصطفی شیخزاده از هرات گفتن که سلام، من هیچ وقت نمیتونم از کنار نیازمندان بی تفاوت بگذرم، وجدانم اجازه نمیده. هر روز به یک یا دو نفر نیازمند حتما کمک میکنم و خصوص حال بعض زلزله زده ها به اتفاق فامیل خیلی کمک میرسنیم. خدا خیرتان بده برادر عزیز. نسیمه هاشمزاده از قندوز گفتن سلام، در این روزهای سرد که به زمستانم نزدیک میشیم بیاین دست هموطنهای نیازمند خود را بگیریم. اطفال زیادی به خاطر سردی هوا ممکن است جان خود را از دست بتن. و دقیقا هم همین قسم از ما در برنامه اشاره هم کردیم که در روزهای زمستانی یک مقدار زندگی ها سخت‌تر میشه، به خصوص برای کسایی که سوخت ندارن، وسایل گرمایشی ندارن. تا جایی که میتونیم اگر یک چیز اضافه تر در خانه داریم، پتوی، لباس گرمه، هر وسیله یا حتی آذوقه گرمایشی اگر داریم مثل چوب، زغال یا هر چیزه، بهتر است که و رضای خدا هم درمی هست که او را به هموطنان و کسانی برسانیم که واقعا نیازمند هستند و روزهای سرد زمستانی واقعا یک روزهای وحشتناک بر از اونا تیر میشه. انشالله که هیچ کسی محتاج نباشه. یعنی ما همیشه از خداوند میخوایم که هیچ کس نیازمند نباشه. خداوند نیازهای همه را خودش به صورت مستقیم برطرف بکنه. ولی خب جهان هستی همی قسم هست که همه باید به دست هم بتیم برای رفع نیازهای هم. درود بر شما هموطنان خوب و مهربان و دستگیر ما. بریم سراغ بخش پایان.
گلانه
شاعر گفته همجواری قوی ترین پایه است، دل همسایه پیش همسایه است. شاعر گفته که دل همسایه پیش همسایه است، منظورش همسایه های قدیمی بوده. نه آله آله که همسایه از همسایه کمتر خبر داره. البته در بعضی شهرها اینطور است، در قریه ها و شهرهای کوچک شد هنوز هم همو جنب و جوش قدیمی و همو رفت و آمد های صمیمی برقرار باشه. درباره همسایه و با خبر بودن از حال او خیلی توصیه و تاکید شده. پیامبر ما میفرمایند آنکه سیر باشد در حالی که همسایه اش گرسنه است مؤمن نیست. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارستیم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ما فردا آخرین گپاره درباره موضوع دستگیری با شما میزنیم. تا فردا به امید خدا، خداوند مهربان پشت و پناه و دستگیرتان باد.
اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش، باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره، اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. سفرهای منطقه‌ای توماس وست درباره افغانستان. بررسی 28 پروژه مختلف در کمیسیون تدارکات ملی افغانستان. و بازگشت بانک جهانی به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما سروران ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد که سفر به 4 کشور منطقه را با هدف گفتگو درباره اوضاع افغانستان آغاز کرده است. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان امروز چهارشنبه 15 قوس در صفحه ایکس خود نوشته است که در این دور از سفرهایش به کشورهای پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی خواهد رفت. وست افزوده است: چشم براه ملاقات با شرکای کلیدی هستم تا در مورد منافع امنیتی مشترک، حفاظت و اسکان مجدد پناهندگان، نیازمندی های بشری، حقوق بشر و سایر مسائل اقتصادی صحبت کنیم. نماینده آمریکا در امور افغانستان در 2 سال گذشته با هدف ایجاد دیدگاه مشترک بین المللی در مورد افغانستان چندین بار به کشورهای مختلف سفر کرده است. وست در ماه اسد گذشته تأکید کرده بود که ایالات متحده از سیاست تعامل با طالبان در مورد مسائل مهمی همچون اقتصاد، حقوق بشر، تعهدات امنیتی، جلوگیری از کاشت و قاچاق مواد مخدر و گفتگوی بین افغانها در مورد آینده این کشور حمایت می‌کند. جلسه کمیسیون تدارکات ملی برای بررسی چندین پروژه مختلف با ارزش حدود 4 میلیارد افغانی تشکیل شد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد این جلسه کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست مولا عبدالغنی برادر آخوند معین اقتصادی و در قصر مرمرین برگزار شد. همکارم ذبیح الله قریشی از شهر کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید کمیسیون تدارکات ملی به ارزش حدود 4 میلیارد افغانی پروژه‌های مختلف را منظور نمود. بر ریاست مولا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا جلسه کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر و در این نشست کمیسیون 28 پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد 18 پروژه منظور و در مورد قرارداد 5 پروژه به کمیته های موظف وظیفه داده شد تا این قراردادها را همه جانبه ارزیابی و جهت تصمیم نهایی و جلسه ابتدایی کمیسیون تدارکات ملی پیشکش نماید. همچنان پیرامون 5 پروژه دیگر به ریاست تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا قراردادهای یاد شده را به طور همه جانبه ارزیابی و ارزش آن را با رهبری کمیسیون تدارکات ملی شریک سازد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا میگوید که پروژه های منظور شده مربوط وزارتخانه های دفاع ملی، امور داخله، مالیه، فواید عامه، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شرکت برشنا و شاروالی کابل میباشد که ارزش مجموعی آن بالغ به 4 میلیارد افغانی میگردد.
پروژه های منظور شده مربوط وزارتخانه های دفاع ملی، امور داخله، مالیه، فواید عامه، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شرکت برشنا و شاروالی کابل می باشد که ارزش مجموعی آن حدود 4 میلیارد افغانی بالغ می گردد. در پروژه های منظور شده تکمیل کار باقی مانده بند چک وردک، تکمیل امور باقی مانده 220 کیلوولت لین برق ارغنده غزنی، آماده ساختن انسولترهای پروژه 220 کیلوولت نورالجهاد هرات و تورغندی، بازسازی اساسی سرک در امتداد ولسوالی شهر صفای ولایت زابل الامانجه، تکمیل امور باقی مانده لین دوم سرک کابل لوگر، عرضه خدمات سریع اینترنتی برای شهروندان و شمار سایر پروژه ها شامل می باشد که با عملی شدن آن فرصت های کاری برای هزاران هموطن ما فراهم می گردد.
در پروژه های منظور شده تکمیل کار باقی مانده بند چک وردک، تکمیل امور باقی مانده 220 کیلووات لین برق ارغنده غزنی، آماده سازی پروژه 220 کیلووات نورالجهاد هرات و تورغندی، بازسازی اساسی سرک در امتداد ولسوالی شهر صفای ولایت زابل الامانچه، تکمیل امور باقی مانده لین دوم سرک کابل لوگر، عرضه خدمات سریع اینترنتی برای شهروندان و شمار سایر پروژه ها شامل می باشد که به گفته معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا با عملی شدن آنها فرصت های کاری برای هزاران تن فراهم می‌گردد. این در حال است که اکنون جمع کثیری از جوانان بیکار بوده و برخی به خاطر امرار حیات ناگزیر به ترک وطن گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان از آغاز فعالیت بانک جهانی در این کشور تا یک ماه دیگر خبر داد. احمد ولی حقمل گفت دفتر بانک جهانی تا آغاز سال 2024 یعنی یک ماه دیگر در افغانستان فعال و منابع طرح‌های آن تا بهار سال آینده پرداخت می شود. و اضافه کرد قرار است 45 طرح بانک جهانی که همزمان با سقوط دولت پیشین در افغانستان متوقف شده بود از سر گرفته شود. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان اظهار کرد در پی مذاکرات متوالی ما در سال گذشته بانک جهانی پذیرفته است در گام نخست هزینه طرح‌های نیمه کاره خود را پرداخت کند و متعهد شده است تا اپریل 2024 یعنی حمل آینده پرداخت هزینه طرح‌ها را شروع کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از آغاز به کار کمیته تنظیم تسهیلات برای تاجران و صنعتگران عودت کننده از پاکستان خبر دادند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته تنظیم تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان فعالیتش را آغاز کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مراسم افتتاح این کمیته میگوید که اکنون تسهیلات لازم در کشور برای تاجرانی که به کشور بازگشتند فراهم شده است.
به اساس حکم شماره 1970 مورخ 13/4/1445 کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده ایجاد گردیده است که به منظور تسریع روند کاری کمیسیون عالی کمیته های 12 گانه کاری نیز در نظر گرفته شده است که تحت چتر کمیسیون عالی فعالیت می نمایند. یکی از آن کمیته ها کمیته تنظیم ایجاد تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران عودت کننده می باشد.
آقای عزیزی می گوید 5 سال معافیت مالی با در نظر داشته شرایط ویژه توزیع زمین در پارک های صنعتی کشور، توزیع نمرات جدید در کابل جدید برای تاجرانی که به کشور برمی گردند از سوی کمیته تنظیم تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران در نظر گرفته شده است.
رسماً شاهد افتتاح دفتر کاری کمیته متذکره در وزارت صنعت و تجارت می باشیم. مطابق ماده 22 طرز العمل متذکره به طور مشخص تسهیلات و امتیازات زائل برای عودت کنندگان در نظر گرفته شده است. فعالیت در پارک های صنعتی که دارای برق، گاز و محل بودباش باشند. البته پارک صنعتی ما در اکثر ولایت افغانستان داریم. ما در اولین مرحله در پارک های صنعتی کوشش میکنیم که نمره های زمین تادیه شد و تماماً در صنعتکارای ما که هم گاز داشته باشن، هم برق داشته باشن، هم تمام سهولت باید داشته باشن انشاءالله. و کوشش ما دیگه است که پارک های جدید هم که با این سهولت آراسته باشن انشاءالله ایجاد میکنیم.
در همین حال عبدالرحمن سجاد عضو کمیته تنظیم تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران میگوید در این کمیته نمایندگانی از وزارت‌های داخله، مالیه، زراعت و مالداری، مهاجرین، ریاست عمومی استخبارات و ریاست بانک مرکزی میباشد.
در مالیه وزارت گمرکون و ریاست څخه یو استازی پدې کې شتون لري، د افغانستان بانک د لوی ریاست څخه پدې کې یو استازی دی، همدارنګ د مهاجرینو وزارت څخه پدې کې یو استازی دی، د کورنی چارو وزارت استازی پدې کمیټه کې شتون لري، د استخباراتو محترم ریاست استازی پدې کمیټه کې شته، د وزارت او مالداری وزارت د زراعت او مالداری وزارت استازی شته.
مقامات حکومت طالبان همچنان از تاجران و سرمایه گذاران در خارج از کشور به ویژه در پاکستان میخواهند تا سرمایه هایشان را به افغانستان انتقال دهند، زیرا به گفته آنان اکنون در کشور زمینه خوب سرمایه گذاری و تجارت فراهم شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهور پاکستان گفت حضور نیروهای خارجی در افغانستان همسایگان این کشور را دچار چالش و سراسر منطقه را ناامن کرده است. عارف علوی در مراسم افتتاح سومین همایش اسلام آباد به میزبانی اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد ISSI استقرار صلح در منطقه را برای پاکستان مهم خواند و اظهار کرد امنیت در افغانستان برای صلح و ثبات پاکستان اجتناب ناپذیر است، اما قدرت‌های خارجی با حضور خود در افغانستان تمام منطقه را ناامن کردند. رئیس جمهور تاجیکستان بر ضرورت از سرگیری کار پروژه کاسه 1000 تاکید کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست جلسه تغییرات اقلیمی در شهر دبی و در دیدار با رئیس بانک جهانی گفت با اجرای این پروژه، این کاسه 1000 به میزان 1300 مگاوات برق از قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان منتقل می شود و باید کار آن از سر گرفته شود. پروژه کاسه 1000 بازارهای انرژی آسیای مرکزی و جنوبی را از طریق افغانستان متصل می کند. در همین حال حکمت الله میوندی سخنگوی ریاست برشنا گفته است که کابل آمادگی های لازم را برای این پروژه گرفته و در صورت حمایت و همکاری بانک جهانی کار این پروژه آغاز خواهد شد. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با استقبال از کاهش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بر اهمیت کش جایگزین آن و کمک به تامین معیشت زارعان افغانستانی تاکید کرد. محمد زارعی افسود تولید مواد مخدر و کشت خشخاش سالیان متمادی در افغانستان محل درآمد و امرار معاش برای زارعان بوده است. از این رو باید به تامین معیشت، کشت جایگزین و موضوعات اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان توجه شود. در غیر این صورت نمیتوان کاهش کشت را موضوع پایدار تلقی کرد. و اظهار کرد طبق آخرین گزارش‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، کشت خشخاش در افغانستان در سال 2023 میلادی 95% کاهش یافته است. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ابراز امیدواری کرد با از بین رفتن تولید مواد مخدر در افغانستان و منطقه عاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از تولید مواد افیونی دست پیدا کنیم. مقاومت عراق امروز از حمله پهپادی مجدد به پایگاه آمریکا در عین الاسد خبر داد. گروه مقاومت اسلامی عراق امروز تا یه بیانیه از حمله پهپادی به پایگاه اشغالگران آمریکایی در عین الاسد خبر داد و اعلام کرد این حمله را در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت آمریکا از این رژیم انجام داده است. حزب الله لبنان با ثبت 14 حمله نظامی به مواضع دشمن صهیونیستی یکی از داغ‌ترین روزهای جبهه شمالی سرزمین‌های اشغالی را رقم زد. مقاومت اسلامی لبنان طی 24 ساعت گذشته چندین عملیات علیه صهیونیستی، علیه مواضع اردوی اسرائیل در سرحدات لبنان و فلسطین اشغالی انجام داده و تاکید کرد این عملیات در راستای حمایت از ملت مقاوم فلسطین در بارکه غزه صورت می‌گیرد. مقاومت اسلامی لبنان طی 24 ساعت گذشته 13 بیانیه منتشر کرده و در آنها مسئولیت 14 عملیات علیه مواضع و تجمعهای اردوی اسرائیل در بخش‌های شرقی و غربی مرزهای لبنان را به عهده گرفته است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز سفرهای منطقه توماس وست درباره افغانستان، بررسی 28 پروژه مختلف در کمیسیون تدارکات ملی افغانستان و بازگشت بانک جهانی به افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد پکن همواره به این باور بوده که افغانستان نباید از جامعه جهانی کنار گذاشته شود. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه درباره حکومت طالبان گفت: ما امیدواریم این حکومت با در نظر گرفتن نگرانی‌های جامعه جهانی یک ساختار سیاسی باز و فراگیر در جهت اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی معتدل و باثبات ایجاد کند تا از جامعه جهانی کنار گذاشته نشود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تصریح کرد اگر طرف‌های مختلف پاسخ مناسبی نسبت به نگرانی‌های خود دریافت کنند، بر رسمیت شناختن حکومت طالبان امری طبیعی خواهد بود. وانگ ونبین در خصوص پذیرش سفیر حکومت طالبان در پکن هم گفت: چین از کابل خواسته است که با قاطعیت با تمام نیروهای تروریستی در افغانستان مبارزه کند و با همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه هماهنگ باشد تا در اولین فرصت در جامعه بین‌المللی ادغام شود. قابل ذکر است بلال کریمی، یکی از سخنگویان پیشین حکومت طالبان به عنوان سفیر این حکومت در پکن، روز جمعه گذشته رونوشت استوارنامه خود را به خونگلی، مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه چین تقدیم کرد. کریمی به پکن اطمینان داده که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه چین نخواهد شد. پیرامون همین موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با صالح محمد سلجوقی، از نمایندگان سابق پارلمان و از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
جناب دکتر صالح محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطور که میدانید اخیراً بلال کریمی، یکی از سخنگویان سابق طالبان، به عنوان سفیر این گروه در چین معرفی شده و در حالی که یک هفته بیشتر از این انتصاب تیر نمیشه، وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین از طالبا خواسته که اونها شیوه حکومتداری خود را عوض بکنند. به نظر شما اگر این خواسته از طرف چین محقق نشه، خطاب به طالبان، تغییراتی در رابطه دو کشور به وجود خواهد آمد یا خیر؟
اولا که باید عرض کنم که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه منافع در افغانستان دارد. بر اساس حفظ منافع خود میخواهند یک سلسله تعاملات با امارت اسلامی داشته باشند، اما این تعاملات به معنای بازگشایی تمام عیار روابط دیپلماتیک تا سرحد شناسایی نیست. چرا تعداد زیاد از شرکت های چینایی در افغانستان تلاش دارند بیان سرمایه گذاری کنند و مجبورند به خاطر این سرمایه گذاری هم که شده یک روابط و تعامل با امارت اسلامی داشته باشند. یک از اونها پذیرش همین بلال کریمی به عنوان نماینده افغانستان در سفارت پذیرفتند. حتی اسنادی هم که یه کرده بودم و اسناد دیدند و اسناد هم پذیرفتند. اما بحث اینه که به هیچ عنوان این به معنای رسمیت شناسی نیست، هرچند صحبت های زیاد وجود داره که گویا امارت اسلامی از چین خواسته که اینا به رسمیت بشناسند، ولی چینی ها موضع دولت خود خورد و طریق سخنوی و دارد خارجه اعلام کردند که باید شیوه حکومتداری تغییر بخوره، بر مستوای منافع بین ملی تغییرات سیاسی در افغانستان ایجاد بشه که تا زمینه رسمیت شناسی آنها فراهم بشه. چینی ها به هیچ عنوان نمیخواهند کار را انجام بدن که کشورهای دیگر هنوز در برابر از او مقاومت میکنند. او عبارت از حکومت همشمول، فراگیر و همچنین ساختار و صفحه حکومتی که باید باز بشه، حقوق بشر و حقوق زنان و غیره، اگر اینا نشه بدون شک بر مستوای تصمیم تمام جامعه جهانی چینایا نمیتونن مخالفت بکنن.
جناب سلجوقی، با اینکه چین به طور رسمی سفیر طالبان را پذیرفته، اما فکر میکنید حالا چه چیزی باعث این اظهار نظر صریح وزارت خارجه چین درباره ارتباط با افغانستان شده باشه؟
کدام تغییر جدی در تعریف مناسبات میان چین و امارات به وجود نیامده، اما چینایا دانستن که دنیا بیشتر در برابر آنچه که به نام حکومت داری در افغانستان انجام میشه نقدها دارند و بدون شرط طرحها و پیشنهادات برای باز شدن سطح حکومت داری نه. اگر ایناد را باشه امارت اسلامی تمکین نکند، چینایا هم نمیتونند در برابر خواست جامعه جهانی قرار بگیرند و اولین کشور باشند که چیز به رسمیت بشناسند که سایر کشورها رو به رسمیت نمیشناسند. لذا چینایا نخواستند که از کاروان حرکت دنیا کنار برند و خود خود در برابر نقدهای دنیا قرار بدن، در حالی که روزها بدون شک این موضوع گیری و این کار انتقاد میکنند و در این کشورهای همسایه هم همچنان انتقاد میکنند. چینایا نمیتونند جد بپذیرند.
دکتر صاحب، پافشاری طالبا بر مواضعشان تا چه زمانی به نظر شما نتیجه خواهد داد و شما چه روی کردی را در آینده از طرف جامعه جهانی و کشورهای همسایه و منطقه با طالبا متصور هستین؟
ببینید، کشورهای همسایه ما دارای منافع مشترک نیستند، هر کدام دارای منافع خود هستند به افغانستان. اگر منافع آنها تضمین بشه و یا بر مستوی تضمین تاریخی منافع اقدامات در جانب امارت اسلامی قرار باشه صورت بگیره، اینا در خصوص ایجاد تعامل بیشتر عمل میکنن. پاکستان، هند، کشورهای آسیای میانه هر کدام بر اساس منافع خود رابط و تعاملی که میخوان با طالبان داشته باشن کم و افزایش میدن. چینایی هم در یه اواخر سرمایه گذاری های در افغانستان تعداد شرکت های چینایی کرده و به گونه این میخواهد که از باره تعامل بشه تا منافع اقتصادی از در کوتاه مدت و دراز مدت بیشتر تضمین بشه. اما این به معنای این نیست که چین میخواهد که اینا به رسمیت بشناسه و روابط دیپلماتیک خود به حد گسترش بده که سایر کشورها بازود مورد انتقاد قرار بدن و یا در برابر تصمیم جامعه جهانی قرار بگیره. همه کشورهای منطقه اینگونه است، میخواهند مناسبات و تعامل داشته باشند مبتنی بر منافع خود، ولی منافع مشترک همه کشورها است که از افغانستان به عنوان سرزمین و سنگر تشدید عملیات توریستی علیهشان استفاده نشه و بدون شک آسیای میانه به شکل آسیب میبینه، چین به شکل آسیب میبینه، جمهوری اسلامی به شکل آسیب میبینه. هر کدامشان میخوان این آسیب پذیریشان از وضعیت موجود در افغانستان کاهش پیدا بکنه، آن هم از طریق تعاملی که مناسب به منافع ملی کشورهایشان است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
مقامات محلی در ولایت هرات از تاجران، صاحبان مشاغل و افراد خیر جامعه خواستند تا به آوارگان اخراج شده از پاکستان کمک کنند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی در ولایت هرات از تاجران، صاحبان مشاغل و افراد خیر جامعه خواستند تا به آوارگان اخراجی از کشور پاکستان کمک رسانی کنند. این مقام‌ها با تاکید بر اینکه مردم افغانستان همواره و در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر بوده و همیشه سعی کردند گرهی از مشکلات همدیگر را باز کنند می‌گویند هزاران تن از مردم افغانستان که در پاکستان زندگی می‌کردند اکنون توسط دولت این کشور اخراج اجباری می‌شوند. مسئولان محلی تصریح کردند این پناهجویان افغان که به کشور بازگردانده شدند در افغانستان شرایط زندگی برای آنان مساعد نیست و نیاز اشد به کمک و توجه مردم و مسئولان دارند. حیات الله مهاجر، معاون والی هرات که در جمع صدها تن از شهروندان هرات سخنرانی میکرد، از ایجاد کمیته اضطراری کمک به آوارگان عودت داده به کشور خبر داده و تصدیق کرد اکنون امتحان دیگری بر سر راه ملت مسلمان افغانستان است که مردم این کشور به خوبی از آن سربلند بیرون خواهند شد. وی با یادآوری از کمک و فداکاری مردم افغانستان برای زلزله زدگان این ولایت گفت:
په ټولو ولایتونو کې کمیټې جوړې شوې دي.
در تمامی ولایت های افغانستان از جمله هرات کمیته های کمک به عودت کنندگان کشور ایجاد شده. اعضای آن مشخص و حساب بانکی نیز برای آنها تعیین شده است. مرکز جمع‌آوری این کمک ها مسجد جامع بزرگ هرات است و اداره محلی توقع دارد تا تاجران و افراد خیر در این بخش توجه داشته باشند.
هر هیوادوار با اغخبل ترواس بوری مرست و کمکی.
در همین حال احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات و سخنگوی کمیته استقرار در هرات با اشاره بر اینکه کمپ‌های موقت برای اسکان این آوارگان در نظر گرفته شده است اظهار داشت هرات با دارا بودن شرایط مناسب دو بندر مهم تجارتی و ترانزیتی و همچنان شهرک بزرگ صنعتی شرایط خوب برای اسکان موقت این آوارگان فراهم خواهد کرد. این مقام محلی در هرات خاطر نشان کرد.
آقا نیواز نور ولایت تا بلکه هرات هم جات
مثل سایر ولایت‌های افغانستان هرات نیز پذیرای شمار زیادی از آوارگان افغان است که اخیراً از کشور پاکستان اخراج اجباری شدند. اکنون در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و این افراد به سرپناه، غذا و دارو نیاز دارند. جلسه با حضور والی هرات برگزار شد و قرار شد تا این کمیته زمینه‌های اسکان موقت و کمک به این شهروندان را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر شماری از تاجران، صنعتگران و صاحبان مشاغل در هرات میگویند در شرایطی که هموطنان ما نیاز به کمک و همیاری دارند، همه مردم مسئولیت دارند تا دست کمک و همیاری را به سمت آنان دراز کنند. حمیدالله خادم رئیس اتاق معدن و صنعت ولایت هرات و شماری از تاجران میگویند مردم هرات این بار نیز در کنار حکومت و سایر سازمانهای مددرسان بین المللی به منظور کمک به این هموطنانشان حاضر به همکاری هستند.
در حوادث مختلفی که در کشور رخ داده سکتور خصوصی همواره در کنار مردم خود بوده و کمک و همکاری مستحقین شتافته. این بار هم به سلسله همکاری های همیشگی سکتور خصوصی به خاطر جمع‌آوری کمک برای مهاجرینی که از کشورهای ایران و پاکستان اجباری خارج میشن هم کمک میکنه.
همینجا از تمام اتحادیه‌هایی که در بخش خصوصی فعالیت دارن تشکری میکنیم که همیشه در کنار مردم خود بودم، همیشه در کمک‌ها برای مردم آمادگی داشتم و همیشه کمک کردم و یک بار دیگر انشاءالله بازم کمک میکنیم.
آنگونه که مقام‌های حکومت طالبان گفتند از زمان آغاز اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان دست کم 450 هزار تن از این افراد به کشور بازگردانده شدند. اخراج اجباری که وضعیت اجتماعی را در کشور برهم ریخته و مشکلات فراوانی را بر سر راه هزاران تن از مردم این سرزمین به وجود آورده است. کارشناسان امور اجتماعی اما بر این باورند که وضعیت اقتصادی در افغانستان کاملا برهم ریخته و مردم حتی درآمدی برای تهیه مخارج زندگیشان را ندارند. آنان هشدار می‌دهند که اخراج صدها هزار تن از آوارگان افغان از پاکستان و اسکان آنان در ولایت‌های مختلف کشور این مشکلات را بیشتر از قبل خواهد ساخت. این در حالی است که مقام‌ها در سازمان ملل متحد اعلام کرده بودند 29 میلیون تن از مردم افغانستان نیاز اشد به کمک‌های غذایی، سرپناه و دارو دارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
در ولایت بلخ روند جذب کودکان خانواده‌های اخراج شده از پاکستان به مکاتب دولتی این ولایت آغاز شد. رئیس معارف ولایت بلخ می‌گوید که در نخستین اقدام بیش از 100 کودک در مکاتب دولتی و مکاتب دینی جذب و عملاً وارد پروسه فراگیری علم و دانش شدند. همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
ریاست معارف ولایت بلخ روند جذب کودکان خانواده‌های اخراج شده از پاکستان را با مکاتب دولتی این ولایت آغاز کرد. کودکانی که جذب مکاتب شدند، کودکان محروم از آموزش اعضای خانواده هایی هستند که در یک ماه گذشته از سوی حکومت پاکستان به گونه اجباری اخراج شده و به ولایت بلخ آمدند. حکومت محلی هم ظاهرا نگذاشتند که این کودکان بی سرنوشت بمانند و روند جذب این کودکان را در مکاتب دولتی این ولایت آغاز کردند. رئیس معارف ولایت بلخ میگوید که در نخستین اقدام بیش از 100 کودک در مکاتب دولتی و مدارس دینی جذب شدند.
شاگردانی که از طرف پاکستان فامیل‌هایشان مجبور به اخراج شدند، ما یک برنامه را به سطح ولایت شروع کردیم که تمام شاگردانی که آمده و ما تثبیت کردیم و شامل مکتب می‌سازیم یا مکتب یا مدرسه، و امروز مجلس ما به مناسبت ازی بود تا که همه ملت ما، والدین شاگردان و تمام امارت اسلامی که است در خدمت این مردم مهاجرین ما است.
این اقدام مقام های محلی با استقبال خانواده های این کودکان محروم از آموزش به همراه شده است. آنان میگویند با جذب کودکانشان در مکتب های دولتی در کنار فراهم شدن فرصت های آموزش به کودکانشان، نگرانی های آنان نیز کاهش یافته است.
خوشحاله د دې حکومت سره ډیر خوشاله چې موږ بچانه وخت سره سکول ته واچول او د غزه څخه مشو چې په عزت راووتل بل وطن خوانه کې موږ ماجر د پاکستان سره غلي د 15 شپې او میاش کېږي
د دې میاشتې کې پاکستان راغلی زه ډیر خوشاله یم چې مکتب ته شامل شم.
مقام های محلی بلخ میگویند مهاجرین افغان را برخلاف تمام موازین بین المللی و معیارهای اسلامی اخراج می کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در جلسه کابینه طالبان درباره استفاده بهینه از تجهیزات طبی باقی مانده از نیروهای خارجی و تأسیس مجتمع تشخیص بیماری های قلبی و سرطان تصمیم گیری شد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان پس از نزدیک به 2 ماه غیبت در 10 نشست کابینه حکومت طالبان حضور یافت. ارگ با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در 10 نشست کابینه حکومت طالبان اشتراک کرده و به مقامات حکومت طالبان دستور داده که کار معمار کمپلکس طبی معیاری برای تشخیص بیماری‌های سرطانی و قلبی را آغاز کنند و دستور داده تجهیزات طبی که در مراکز نظامی و در شماری از ولایات از نیروهای خارجی بجا مانده با مراکز صحی فعال انتقال داده شوند. عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
یک کمپلکس طبی معیاری و استاندارد در خصوص مرضای قلبی و سرطان در افغانستان ایجاد شود، چون هم ضرورت اشد ضرورت ملت افغانستان است و دومی که از رفتن به خارج کشور به کشورهای همسایه ایران پاکستان بخواد تشخیص یا تداوی سرطان قلب هم نجات می‌یابد.
در خبرنامه ارگ همچنان آمده که در این نشست روی طرح جلوگیری از افزایش موترهای دسترس نیز بحث صورت گرفته است. با این همه شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب شمال بر این باورند که حضور رئیس الوزرا در جلسات کابینه یکی از شرایط اساسی حکومتداری است.
ضرورت اشتراک فعالانه و منظم رئیس الوزرا در جلسات کابینه یکی از شرایط اساسی حکومتداری می باشد که باید جدن در افغانستان مورد نظر قرار بگیرد.
این در حالی است که در نزدیک به 2 ماه گذشته جلسات و نشست های کابینه حکومت طالبان بدون حضور ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان برگزار می شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صدها کیلوگرم مواد مخدر که در 2 سال اخیر در ولایت بدخشان کشف و ضبط شده بود با آتش کشیده شد. همکارم سمی خاوری گزارش می دهد.
نزدیک به 2 تن مواد مخدر در بدخشان حریق گردید. مسئولان محلی در فرماندهی پلیس بدخشان میگویند پس از تحولات سیاسی در افغانستان مدیریت مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی پلیس این ولایت موفق شده تا بیش از 1700 کیلوگرم مواد مخدر را که شامل هیروئین، تریاک، چرس و غیره می شود از نزد افراد و گروه ها گرد آوری کنند که سرانجام امروز با حضور داشت مقامات محلی و رسانه ها به آتش کشیده شد. شفیق الله حفیظی مدیر عمومی مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی پلیس بدخشان میگوید در 2 سال گذشته و تا 145 عملیات جداگانه در سراسر این ولایت 168 تن را در ارتباط با فروش و قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده اند که پروندهشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. احسان الله کامگار مسئول روابط عامه در فرماندهی پلیس بدخشان نیز میگوید مدیریت مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی پلیس این ولایت تا 1745 عملیات در بیشتر از دو سال گذشته توانسته است 1704 کیلوگرم مواد مخدر از قبیل هیروئین، تریاک، چسب، پودر، تابلتکا و غیره را کشف و ضبط کنند که امروز همه این مواد یاد شده به آتش کشیده شد. آقای کامگار نیز تایید می‌کند که پلیس بدخشان در پیوند به این قضایا 167 تن را نیز بازداشت کرده است.
یک مقدار موادی که تخمیناً نزدیک به 2 تن که از نظر کیلوگرم 1704 کیلوگرم مواد مخدرات مختلف نوع از قبیل تریاک، هیروئین و پودر، چرس، تابلتکا، شیشه، دیگر شراب و دیگر موادی که در جامعه مرسوم است و از او استفاده می شود به آتش کشیده شد و حریق گردید. این مواد از اثر فعالیت تخمیناً بالاتر از 2 سال مدیریت محترم مبارزه با مواد مخدر بود که در طی بیشتر از 2 سال این مواد دستگیر گردیده و به خاطر این مواد 145 عملیات صورت گرفته و همچنان 168 نفرم در ارتباط دستگیر گردیده.
مولوی عبدالظاهر مدیر تعلیم و تربیت در فرماندهی پلیس بدخشان با انتقاد از حکومت‌های گذشته میگوید طی 20 سال پس این کمک‌های زیادی در افغانستان سرازیر شد تا بتواند جلو کشف و قاچاق مواد مخدر را بگیرد، اما مصرف میلیون‌ها دلار هیچ سودی در قسمت کاهش مواد مخدر نداشته است. به گفته مدیر تعلیم و تربیت در فرماندهی پلیس بدخشان، حکومت کنونی توانسته است با اراده محکم تا 90% کشت و قاچاق مواد مخدر را در این ولایت کاهش بدهد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از آن اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه بحث در مورد موضوع توکل به خداوند تقدیم حضورتان می کنیم. عزیزان، همانطور که گفتیم توکل به خداوند از جمله ویژگی های انسان سالم از منظر اخلاقی است و نقش بسزایی در بروز رفتارهای مثبت اخلاقی در انسان خواهد داشت. از جمله این که جرأت تصمیم گیری را در انسان بالا می برد و موجب امیدواری به خداوند و حسن ظن به او می شود. توکل عبارت است از معطوف نمودن توجه به آفریدگار و اعتقاد به تصرف حکیمانه او در امور جهان. اعتماد و اطمینان قلبی و لطف مستمر خداوند در هدایت و راهنمایی بشر موجب اطمینان قلبی و آرامش فکری ناشی از این اعتقاد در انسان می شود. توکل بر خدا مفهوم جز این ندارد که انسان در برابر مشکلات و حوادث زندگی و احیاناً بنبست هایی که در مسیر خود به سوی هدف دارد، خداوند را وکیل خود سازد و البته از تلاش و کوشش باز نایستد. قرآن کریم انسانها را به داشتن چنین صفت سفارش می کند و درباره توکل کنندگان می گوید خداوند کسانی را که به او اعتماد و توکل می کنند دوست می دارد. خوبان همراه، شخص متوکل در تمام کارهایش بر خداوند متعال اطمینان می کند و دل به او می سپارد. در اثر این اعتماد و اطمینان قلبی در دل فرد آرامش ایجاد می گردد که در حوادث زندگی دچار تزلزل و شک و تردید نمی شود. شخص متوکل از هرچی غیر خداست نظر و امیدش را برداشته و ذهنش معطوف و متوجه خداوند یکتاست. اما امید و توکل به هیچ وجه منجر به عدم استفاده او از وسایل مادی برای رسیدن به هدف نمی گردد. انسان متوکل در عین اینکه از اسباب و وسایل زندگی در راه رسیدن به هدف استفاده می کند، بر این باور است که خداوند متعال آنچه را به مصلحت اوست از طریق این وسایل یا از طریق دیگری که او تصورش را نمی کند به او خواهد داد. در حکایت آمده است که روز مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: یا رسول الله، می خواهم شترم را رها کنم و بر خدا توکل کنم که از آن محافظت کند تا برگردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جواب آن مرد فرمود: این سخن نادرستی است. تو باید ابتدا زانوان شترت را ببندی وانگاه بر خداوند توکل کنی. دوستان عزیز، البته انسان‌ها در توکل به خداوند نیز مرتبه یکسان ندارند. برخی تنها با زبان و در حرف بر خدایشان توکل می کنند. بعضی هم تنها در پاره ای از امور به خداوند توکل می کنند. عده هم توکلشان با نگرانی و تردید همراه است. اما در درجات بالای توکل آمده است که حال توکل کننده به خداوند مثل رابطه کودک با مادرش است. کودک جز مادر کسی را نمی شناسد و جز او به کسی اعتماد ندارد و هرگز از او جدا نمی شود. اگر در غیاب مادر مشکل برای کودک پیش آید، اول چیزی که در قلبش خطور می کند و بر زبانش جاری می شود مادر است، زیرا مادر را تنها پناهگاه خیش می داند. عالی ترین درجه توکل انسان به خداوند این است که آدمی تنها خداوند را ساماندهنده امور خیش بداند. بدین ترتیب توکل به خداوند و انسان جرأت اقدام و عمل می دهد و موانع فکری و رفتاری را از میان می برد. در طول تاریخ نمونه های متعددی از درجات بالای توکل به خداوند وجود داشته که می تواند برای ما الگوی رفتاری زیبایی باشد. از آن جمله داستان حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان فرد متوکل است. وی پس از شکستن بت‌ها محکوم به سوختن در میان آتش شد. اما ابراهیم در سخت‌ترین شرایط و در میان شعله‌های سوزان آتش به غیر از خدا به کسی دل نبست و این درجه از اطمینان و توکل به خداوند آتش را برای او به گلستان مبدل ساخت. توکل به خدا از چنان اهمیت برخوردار است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مکرر یاران خود را به توکل به خداوند ترغیب و تشویق می فرمود و خود نیز از توکل کنندگان راستین به خداوند بود. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان آماده پخش است که اکنون با هم می‌شنویم.
وقتی بحث توکل مطرح شد، بعضی ها کار گذاشتن کنار رفتن عبادت. رسول خدا با ناراحتی رفت سراغشون. فرمود این یعنی این که کار نکنی؟ بباره دیگه خدا روزی میرسونه. فرمود معناش این نیست که کار نکن، معناش کار کن. چرا خدا اینجوری کرده که کار کن ولی توکل کن به من؟ حتی گرفتار شدی به برادر دینیت بگو من گرفتارم، پول داری به من قرض بدی و توکل کن به من. ای خدا، ای کاش میگفتی کار نکن توکل کن به من، ما دیگه تکلیفمون روشن بود. اما ای خدا، کار کن و توکل کن سخته، چون من کار کنم دیگه چشمم میره دنبال اون کاری که کردم. امتحان توکل این است که تو با اسباب و علل باید کار بکنی. بگو آقا بین اون بگو گرفتاری تو بگو آقا اینو برطرف کن. یه جایی نباید آدم بگه، ولی اکثر جا آدم بگه، چه اشکال داره؟ ببین بگو جوش نزن، بگو دل نبند، کار کن، اعتماد به کار خودت نداشته باش. بله توکل زیباییش به اینه. اگه سختی داره توکل که آرامش بخشه، سختیش مال اینه. تو کارتو بکن، تو دقتتو به خرج بده و بعد توکل کن. این هنره. این نفر اومد از رسول خدا پرسید اعقلها و اتوکلو او اطلقها و اتوکلو. گفت شترم رو ببندم و توکل بکنم به خدا که شترم گم نشه، یا شترم رو باز بذارم و توکل کنم به خدا. رسول خدا فرمود اعقلها و توکل، ببند شتر تو و توکل کن. من کار نکنم برای پول دار شدن. چرا؟ اون که اصلا باید کار بکنی. من مریض شدم برای رفع بیماری سراغ طبیب نرم، اون که قطعا باید بری، واجب بره. خب از توکل چی شد؟ دل نبند. خب دل آدم میره دیگه، خدا اسباب و علل دست ما میده، بعد میفرماد توکل کن. با توکل زانوی اشتر ببند. زانوی اشتر ببند یعنی چی؟ یعنی از اسباب استفاده کن. از اسباب استفاده کنم یا توکل؟ هنر این است که از اسباب و علل استفاده کنی و توکل کنی. سختی ماجرا اینجاست. میفرماید هیچ بنده ای از بندگان من به من توکل نکرد و خلق خدا رو کنار نذاشت و من اینو دیدم تو نیتش. یعنی توکل باید در اعماق نیت تو دیده بشه. دل بریده ای از دیگران، مگر اینکه اومدم مشکلاتشو حل کردم. برعکسش هم در ادامه میفرماید، میفرماد و هیچ کسی دل به غیر من نسپرد برای حل مشکل خودش، الا اینکه من ناامیدش کردم، راهشو بستم. راز توکل اینجاست که اسباب و علل رو به کار بگیری و دل نبند. پس از اسباب و علل فاصله نگیریم، با اسباب و علل مدبرانه و هوشمندانه ارتباط برقرار کنیم، ولی از اون طرف منتظر نتیجه از جای دیگه ای باشیم.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. خوبان همراه، در مورد تأثیرات مثبت توکل به خدا گفته شده که فرد ناتوان با اتصال به کمک و مشیت خداوند احساس قدرتمندی می کند و مطمئن می شود که با گرفتن یاری از خداوند بر حوادث فایق خواهد آمد. البته باز هم ذکر این نکته ضروری است که بیگمان برای رسیدن به هدفها و مقصدها باید از راه‌های خاص آن وارد شد، یعنی از اسباب و وسایل دنیوی مدد جست. در روایت از امام صادق علیه السلام آمده است که خداوند ابا دارد از اینکه امور را جز از طریق اسباب آن فراهم آورد. از این رو برای هر چیزی سببی و برای هر سببی گشایش قرار داده است. ناگفته نماند معنای این سخن چنین نیست که آدمی یک سره به اسباب این دنیا روی آورد و به آنها اعتماد کامل کند، زیرا بسیار از مواقع تأثیر سببها از میان می رود و آدمی را در راه رسیدن به مقصودش ناکام می گذارد. حتی گاه ممکن است از بکارگیری ابزارهای دنیوی نتایج به دست آید که هرگز با آن تناسب و تشابه ندارد، مانند زمانی که ابراهیم را در آتش انداختند، اما آنچه که مایه بیم و ترس بود و ایمنی و امنیت تبدیل شد. این بدان سبب است که ما از بسیار نیروهای مؤثر در این جهان غافلیم. هیچ فردی و یا جمعی نمیتواند ثمر بخشی تلاشهای خود را تضمین کند و مطمئن باشد که با برنامه ریزی به هدفهای خود خواهد رسید. چه بسا در آینده نامعلوم سیل رخدادهای پیشبینی ناپذیر بذر تلاش انسان را با خود ببرد. بنابراین اعتماد نکردن به اسباب و علل دنیوی جایگاه توکل به خداوند را عالی تر می کند و نقش آن را مهمتر می نماید. از سوی دیگر درستان است که توجه و توکل اصلی انسان به آفریننده اسباب باشد و در هیچ حال، حتی آن هنگام که از عوامل و ابزار مادی مدد می جوید، از خالق خیش غافلت نکند. عزیزان، توکل به خداوند آدمی را به قدرت و علم و حکمت بی انتهای پروردگار جهان پیوند می دهد که بهره های فراوان مادی و معنوی و دنبال خواهد داشت. براستی که خداوند چه پاداش های شایسته و نیکی در این دنیا به توکل کنندگان می بخشد و قلبشان را از بیمانگرانی می زداید و سرشار از اطمینان و
آرامش می سازد. دکتر حسین الهی قمشه‌ای، ادیب و نویسنده ایرانی، در کتاب کیمیا با تشبیه زیبای توکل انسان به خداوند را چنین ترسیم می کند: من پیچک ناتوانی هستم که از خود ریشه ندارم و نمی توانم برویم و شکوفا شوم، مگر با تکیه بر درختی که مرا در آغوش گیرد. ای خدای من، چنین از حال من با تو که بر درخت هستی زوال ناپذیر تو پیچیدم. از این رو تا هنگامی که به تو تکیه کنم، مرا جای بیم و هراس نیست. خب عزیزان، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم